الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. زمانی که آدم علیه السلام آفریده شد، این حقیقت رو برای او بیان کردن که تو و فرزندان تو از دو حیات برخوردارن و مایه دو حیات در شما هست. یک حیات، حیات مادیه که در ارتباط با عناصر این دنیا این حیات تأمین میشه، و یک حیات هم حیات معنویه که در ارتباط با ارزش‌های الهی و ملکوتی تأمین میشه. قناعت به حیات مادی هیچ گونه امتیازی برای انسان نسبت به جانداران دیگر ایجاد نمی کنه. در حیات مادی انسان است و بدن و تأمین نیازهای بدن، کاری که همه حیوانات عالم هم انجام میدن. قرآن مجید یه جمله جالبی در این زمینه داره. وقتی که نعمتهای مادی رو اسم میبره میفرماید متاع لکم ول انعامکم، این سفره مادی مایه بهره‌گیری شما و چهار پایان شماست. متاع لکم ولی انعامکم، یعنی در امر مادی، در امر بدنی، در امر صورت ظاهر، در کوشش‌ها و فعالیت‌های خوراکی و آشامیدنی و شهوانی هیچ امتیازی برای شما نسبت به موجودات زنده این زمین نیست. ما به الامتیاز شما حیات معنوی شماست. شما اگر به آیات قرآن کریم دقت کنید میبینید در همان ابتدای آفرینش انسان چهار مسئله بسیار مهم مطرح شده. یکی مسئله خلافت، انی جائلون فی الارض خلیفه. یکی مسئله معرفت و علم آدم الاسماء کلها. یکی مسئله هدایت، اما یعتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یکی هم مسئله کرامت، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. شما ببینید این چهار حقیقت نشان دهنده حیات معنوی انسان و ما به الامتیاز او نسبت به سایر موجودات عالم، به خصوص که در پایان آیه می‌فرماید فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا. اگر انسان این حیات معنوی رو که قوانینش و پروردگار اعلام کرده، معماریشو به خود انسان سپرده، یعنی مصالح حیات معنوی رو پروردگار عالم در کتابهای آسمانی و در زبان انبیاء خودش و امامان بزرگوار ارائه کرده، اما ساختن ساختمان حیات معنوی رو به خاطر اختیار و آزادی که به انسان داده و عقلی که به او عنایت کرده در اختیار خود انسان گذاشته. انا هدیناه السبیل، ما راه ساختن حیات معنوی رو برای شما بیان کردیم، اما شاکرن و اما کفورا، شما در مقابل این راهنمایی من دو دست هستید، یا از این اختیار و عقل و اندیشه و وجدان و فطرت و انصاف و سمیع بودن و بصیر بودن خودتون استفاده میکنید و این ساختمان حیات معنوی رو میسازید، یا نه نمیسازید. اونهایی که ساختمان حیات معنوی رو میسازن در حقیقت به قول اهل خدا و به قول اهل دل و به قول اهل سلوک دارن یه افقی رو ایجاد میکنن و مطلع الفجری رو ایجاد میکنن که از این افق و از این مطلع الفجر معانی و مفاهیم اسماء و صفات پروردگار طلوع میکنه. یه تعبیری که زیاد شنیدید، انسان خداگونه میشه، تعبیریه که از یه روایت قدسی به دست آوردن: عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اگر تو وارد حیات معنوی بشی نمونه ای از اسماء و صفات من خواهی شد. شما آخرین آیات سوره مبارکه توبه رو ملاحظه کنید، ببینید پروردگار عالم وقتی پیغمبر رو تعریف میکنه میفرماید حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف اول کیه؟ پروردگار. رحیم اول کیه؟ پروردگار. پیغمبر عظیم الشأن اسلام دارای یه حیات معنوی هم که از این حیات معنوی مفاهیم اسماء و صفات خدا طلوع کرده، یا در مرحله دیگری در آیات قرآن مجید میبینیم وجود مبارک پیغمبر اسلام رو رحمت خودش در میان مردم میدانه. ما ارسلناک الا رحمتن. اما رحمت اول کیه؟ پروردگار. این چه رحمتیه؟ این جلوه اون رحمت اوله، این جلوه اون رأفت اوله، این جلوه اون رحیمیت اوله، یا عفو و گذشتی که در آیات قرآن مجید از پیغمبر بیان میکنه، نشون میده که این گونه گذشت و این گونه عفو و این نرمی که با مردم داشته جلوه همون نرمی خود پروردگار، جلوه عفو بودن پروردگار مهربان عالمه. به این حیات انسان ارزش پیدا میکنه. اما اگه سراغ این حیات نره، سراغ این جهت معنوی و ملکوتی نره، افقی برای طلوع اسماء و صفات حق نشه که میتونه بشه، یعنی همه میتونن بشن. پیغمبر عظیم الشأن اسلام به اندازه سعه وجودی خودشون افق اسماء و صفات حقن، ما هم هر کدام مرد و زنمون به اندازه سعه وجودی خودمون میتونیم خداگونه بشیم، مثل خدا بشیم، نمونه اسماء و صفات پروردگار عالم بشیم، نشون دهنده اخلاق خدا بشیم. اگر نمیتونستیم هرگز پیغمبر اسلام از ما دعوت نمی کرد تخلقوا به اخلاق الله، بیایید همه تون به اخلاق خدا متخلق بشید، بیایید همه تون به اخلاق خدا زینت پیدا بکنید، یعنی همه بیاین اهل مهر و محبت بشین، اهل ود بشین، اهل رأفت بشین، اهل رحمت بشین، اهل گذشت بشین، اهل پاکی و طهارت همه جانبه بشید. شما ببینید پروردگارتون منزه از هر عیب و نقصه، شما بیان در حد خودتون منزه از عیب و نقص بشید. این امکان داره، این شدنیه. حالا اگه کسی نره سراغ ساختن حیات معنوی، او چه موقعیتی در این عالم داره؟ ما بیایم از دیدگاه وجود مبارک امیرالمؤمنین که ظرف علم پروردگاره و به تعبیر قرآن در آخر سوره یوسف از اهل بصیرته، یعنی یه انسان واقع بین، یه انسان درست بین، یه انسانیه که حقایق رو در همه عالم آنچنان که هست میبینه، اشتباه در دید نداره، اشتباه در بینش نداره، اشتباه در تفکر نداره، اشتباه در اندیشه نداره. پروردگار عالم از این موجود شگفت تعبیر میکنه به من اندهو علم الکتاب، انسانیه که در سن 16-17 سالگی کل دانش کتاب پیشش بود. او یه چنین عینکی به چشم قلبش بود، هر چی رو میدید درست میدید. شما ببینید با چشم قلب خدا رو دیده، بعد از این دیدن در خطبه اول نهج البلاغه خدا رو تعریف کرده. ما از کجا بفهمیم تعریف امیرالمؤمنین از خدا درسته؟ از این آیه قرآن که پروردگار می‌فرماید هر کی هر چی درباره من بگه یا باطله یا ناقصه یا کم داره یا تعریف جامع و مانع نیست الا المخلصون، مگر کسانی که به مرتبه مخلص بودن رسیدن، نه به مرتبه مخلص بودن. مخلص هنو تو راست، مخلص اونه که دیگه بین او و بین پروردگار از نظر معرفت حجابی وجود نداره. آیه شریفه میگه هر چی علی درباره من بگه درست. وقتی درباره غیب الغیوب نظر علی درست باشه، خب نظر امیرالمؤمنین درباره آفرینش هم درست. یه وقتی من لندن منبر میرفتم، از من دعوت کردن برم آسمان نمای لندن رو تماشا بکنم. آسمان نمای لندن یه جای بسیار مهم علمی، از نظر ساختمانی هم دارای وسعت، محل بسیار فوق العاده ای. تماشای این آسمان نما حدود 2 ساعت طول میکشه، تمام برقارم خاموش میکنن، تاریکی به حدیه که کسی بغل دستیشو تشخیص نمیده. بعد این آسمان نما شروع میکنه به نشون دادن شروع خلقت تا الان. که خلقت ابتدا به صورت یک گاز در هم پیچیده‌ای بوده که از این گاز تعبیر میکنن به گاز سدیم و دوره‌هایی رو بر این گاز گذروندن تا بعد از اتمام اون دوره‌ها شروع کردن به خلقت کهکشان‌ها و صحابی‌ها و خورشیدها و ستاره‌ها و منظومه‌ها. چراغا که روشن شد، اگر امکان داشت من با صدای بلند گریه بکنم گریه میکرد. برای چی؟ فقط برای مظلومیت امیرالمومنین. بغل دستی من یه مسلمان بود، بعد از اینکه چراغا روشن شد گفتم این انگلیسی ها و هم نوعانش در هر کجای دنیا، چه در شرق چه در غرب، بسیار مردم ستمگری هم. گفت از چه نظر؟ گفتم از نظر علمی. از نظر علمی این آدم های ظالمی هم. چون من چند روز پیش در کتابخانه بریتیش رفته بودم برای تماشای کتابخونه. کتابخونه بریتیش خیلی کتاب داره، در حدی کتاباش که اگر قفسه های کتابخونه بریتیش رو بخوان طولیش بکنن از میدون خراسان تا میدون فردوسی مشهد طول میکشه 1000 کیلومتر. تمامش هم پر کتاب. حدود 70% از این کتاب ها مال مردم مشرق، مال دانشمندان مشرق. کتاب های بسیار زیادی از دانشمندان ایران عرب در این کتابخونه بود، حتی خطیاش. نهج البلاغه هایی که در اونجا بود از قرن سوم بود تا الان. گفتم مظلومیت امیرالمومنین رو در این کشور اول برات بگم. اون چه که من امروز از این آسمون نما مشاهده کردم که عبارت بود از تکوین آفرینش تا الان با خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین یک واو مو نمیزد، انگار خدا قبل از خلقت امیرالمؤمنین رو آفریده، گفته کنار دست من بشین ببین من آفرینش رو چگونه به وجود میارم، بعد برو برای مردم بگو. امیرالمؤمنین میلیاردها سال بعد از خلقت آفرینش اومده مسجد کوفه رو منبر این خطبه رو خونده، که آدم خطبه رو وقتی نگاه میکنه فکر میکنه مستمعین اون روز امیرالمؤمنین افلاطون و ارشمیدس و ارسطو و سقراط و کندی و ابونصر فارابی و شیخ الرئیس و صدرالمتعلهین بوده. من فکر نمیکنم یه مستمع اون رو فهمیده باشه امیرالمؤمنین درباره خدا و خلقت چی میگه. این امیرالمؤمنین در خطبه 86 نهج البلاغه که به نظر میاد از خطبه های کمرشکن امیرالمؤمنین باشه، و از خطبه های حزن‌آور و غصه‌آور امیرالمؤمنین باشه. نظر خودش رو درباره مرد و زنی که زندگی رو فقط در بدن دیدن بیان میکنه، اونایی که بعد ریشه‌ای و حقیقی و اصیل خود رو فراموش کردن و اومدن با حیوانات عالم زلفشون رو گره زدن، گفتن گاو یکی مام یک، شتر یکی مام یک، الاغ یکی مام یک، او شکم داره منم دارم، او شهوت داره منم دارم، او صدا داره منم دارم، او پوست داره منم دارم، او ناخون داره منم دارم، او میخوره منم میخورم، او میمیره منم میمیرم، بعدم خاموش میشه مثلا. علی علیه السلام اینا رو چگونه توضیح میده؟ این افراد امیرالمؤمنین هر چی رو میبینه درست میبینه. سورتو انسانن، امام میفرماید قیافه این گونه مردان و زنان، این یه طرفه ها، این بدنی های خالی، جسمی های خالی، شکموها و شهوتی های خالی، اینایی که نخواستن از حیوانات خود رو فراتر ببینن و نخواستن قبول بکنن غیر از این حیات یه حیات دیگری به نام حیات معنوی و الهی و ملکوتی مایش به اونها داده شد. چهره چهره انسان، والقلب، قلب مرکز درک. قرآن مجید قلب و مرکز فهم میدونه، قلوبون لا یفقهون بها، عقل میگیره قلب میفهمه، دانش به عقل ما انتقال داده میشه، قلب ما مواد دانش رو حالیش میشه. از صورتو انسان و قلب، قلب و حیوان، قیافه این گونه مردان و زنان، قیافه آدمیزاد، صورت صورت انسان، باطن حیوان. یعنی همانطوری که حیوان هیچ حقیقتی از حقایق عالم رو نمیفهم، حالا آدم بیا جلوی شتر بیشینه و حرفای ابن سینا رو براش بزنه یا حرفای صدر المتعلهین رو براش بگه یا فقه رو برای شتر بخونه یا بیاد آیات قرآن مجید رو برای گاو بخونه، خب نمیفهم. اون مایه رو هم نداره بفهمه. این آدمی زادی که نخواسته بفهمه، قرآن میگه بدتر این چهار پایانه، او داشته مایه فهمو و نرفته بفهمه، اون نداشته. باطن مانند حیوانه. این جملش خیلی فوق‌العاده است، لا یعرفو باب الهدا فیتبعه، نرفته راه هدایت رو بفهمه برای اینکه این راه رو دنبال بکن. یه دونه راه رو انتخاب کرده، راه گاوان و خران رو. خب این چرزشی به امید لا یعرف باب الهدا. باب هدا همون بابیه که آدم خاکی رو تبدیل به خلیفت الله کرد. باب هدایت همون بابیه که آدم خاکی رو شایسته گرفتن علم اسماء کرد. باب هدایت همون بابیه که این ظرف گلی رو تبدیل به ظرف دین و آیین و تبدیل به ظرف کرامت الله کرد. این باب هدایت. لا یعرف باب الهدا، نرفته بفهمه که غیر از راه جسم و راه شکم و شهوت یه راه دیگری هم به نام صراط مستقیم و راه خدا وجود داره که این راه رو دنبال بکنه و از این حالت کرم میان لجن دراد حرکت بکنه به مقام قرب و لقاء برسه. ولا باب الاما فیصد انه، یصد در اینجا با صاد، انه کنار یصدو معنیشو این گونه میکنه، نرفته کوردلی رو هم بفهمه که روگردان بشه، در بره، فرار بکنه که این همه ضرر نکن. نرفته بفهمه که آیا پروردگار عالم همه این آفرینشو معطل کرده که این جنس دوپا بیاد مانند گاو و خر بخوره و کیف بکنه و بیمیره و لاشهشو بندازن تو چاله؟ کل جهان معطل همین کاره. اون این نیازی نداشت ما رو خلق بکنه، انقدر موجود زنده بود که بخوره و لذت ببره و بیمیره و بیفته تو چاله. دیگه لازم نبود ما رو بیاره. من کم داشت در این زمینه، کم نداشت. 20 میلیون سال مورچه روی زمین، موریانه همینطور، مارها همینطور، عقربا همینطور، خرسا همینطور، خوک ها همینطور، دایناسور ها میلیارد ها سال از خلقتشون گذشته در این زمینه که سفره خدا کم نداشت. که حالا پروردگار احساس بکنه بخور و بخواب و کیف کن و بیمیر، ما کم داریم، حالا بیام یه جنسی هم به اینا اضافه بکنیم به نام آدمیزاد که جنس رو تکمیل بکنیم، مغازه رو پر بکن. نرفت راه هدایت رو بفهمه تا از این راه بره، نرفت کوردلی رو که بدترین بیماریه، شر الاما امال قلب، گفتار پیغمبر اسلام. نرفت این بیماری کوردلی رو که گرفتارشه و به خاطر همین کوردلیه که همش داره دور بدن میچرخ، نه دور خدا، داره طواف میکنه، مجبورم از طواف بکنم و دور شکم و شهوت داره طواف میکنه نه دور خدا، در حالی که اگه بره دور خدا طواف بکنه رزقناهم من الطیبات، هم شکمشو آباد میکنه خدا از روزی حلال و هم شهوت حلال رو نصیبش میکنه و هم در قیامت بهشت ابد و بهش میده. اونجا شکم و دنیا و آخرت آباد میکنن بدون خدا. اینجا شکم پر میشه با هر حرام و اندکی از حلال. نرف اون جاده رو بشنست. فذلک میت الاحیا، امیر المؤمنین می فرمد من این افراد و مرده بین زندگان می بینم. اینا همون مرده هایی هم که خدا تو سوره فاطر به پیغمبر می فرمد ما انت به مسلم من فی القبور، عموی تو یه مرده در قبر متحرکه، بدن عموت قبره، خودشم یه مرده بدبوی در این قبره و این میت میتیه که مرگ گوشش رو هم میرانده. تو با این قدرت معنویت نمیتونی حرف منو به عموت برسونی، مرده، تموم کارش. بله اگه یه روزنه یه حیاتی باشه که به مسیحی آدم بگه آقا یه دم به این بزن از دست نره، خب یه دم مسیحایی، یه نفس الهی از پیغمبری، امامی، ولی خدایی، عالم ربانی نمیذاره نابود بشه. ولی امیر المومنین می فرمد یه عده اصلا خودشونو کشتن، به دست خودشون مرگ خودشون رو رسوندن، مرگ معنویشون. فذلک میت الاحیا، عجیبه که رو منبر روشو بر می گردونه به مردم کوفه. اینجاست که آدم میفهمه امیرالمؤمنین بیشتر پا منبریای خودشو مرده میگید. وسوسه ها، فرهنگ بنی امیه، هجوم به مشاعر مردم، مردم رو از انسانیت جدا کرده بود، رو کرد به مردم، یعنی به مرده ها. فعینه تذهبون، کجا دارین میرین؟ کجا دارین میرین؟ عاقبت این رفتنتون چیه؟ پایان این جاده به کجا منتهی میشه؟ اگه مردم بیدار بودن که میفهمیدن قرآن مجید میگه آخر این جاده جسم اینه، آخر این جاده یه مش اسکلت خشک، پوست جمع شده به این اسکلت که در بازار قیامت به درد هیچی نمیخوره. یعنی اگه بخواد این مرده رو ببره تو بهشت، نه دهن خوردن اون نعمت ها رو داره، نه گوش شنیدن اون صدا ها رو، نه چشم دیدن اون مناظر رو. لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم آذان لا یسمعون بها. ببرتشون تو بهشت، اینا نه صدای خدا رو میشنون نه صدای بهشتی ها. خب با این گوش کر، با این چشم کور، با این قلب بسته، قلوب هم کله جاره، اینا رو ببره بهش چیکار بکنن بدبخت ها؟ کانول جهنم حتبا، این اسکلت هیزم جهنم، بخوادم ببره تش بهشت، خب اینا تو بهشت چیکار بکن؟ ف فذلک میت الاحیا فعین تذهبون، کجا میریم؟ و انا تؤفکون، کجا برتون گردوندن؟ روتون رو اکی برگردوندن؟ از خدا برتون گردوندن به کدوم طرف؟ کدوم طرف؟ الان قبلتون کجاست؟ معبودتون کیه؟ انا تؤفکون، کجا برتون گردوندن؟ والاعلام قائمتون، ای مردم تمام نشانه های پروردگار برای تأمین خیر دنیا و آخرت برپاست. نشانه ها رو دشمن نزده، شما رو زده. نشانه ها که زدنی نیست. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خدا رو که نمیشه زد. معنویت انبیا رو که نمیتونن بسوزونن. نشانه های خدا برای این که در سایه اون نشانه ها به خیر دنیا و آخرت برسید برپاست. داغونم نمیشه، سرنگونم نمیشه. ول آیات واضحتون، حرفای خدا که در قرآن روشنه. فلسفه های پیچیده بشری نیستش که نفهم، حرفای روشن. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان قولوا للناس حسنا لا تاكلوا اموالكم بینکم بالباطل لا تاكلوا الربا یمحق الله الربا و یورب صدقات. حرفای خدا که خیلی روشن، نمیتونین بگین نفهمیدیم یا نمیفهمیم. والآیات واضحتون، والمنار منصوبتون. این علائمی که تو جاده ها هست نوشته، به طرف تهران، به طرف دامغان، به طرف مشهد، به طرف شاهرود. پروردگار عالم تمام تابلوهای لازم رو که آدرس بهشت و رضایت خود شروعش قرار داده براتون نصب. اینقدر بوتون آرمش قویه که صد تا امریکا هم این تابلوها رو نمیتونه برداره که شما بگین جاده رو گم کردین. نه، این جاده گم شدنی نیستش. فعینه یو تاهو بکن، چجوری شما رو سرگردونتون کردن که حق رو گم کردید؟ قرآن که به این روشنی بین شماست، نشانه های خدا که برپاست. کی بوده که شما رو به حیرت و سرگردانی نشونده؟ بل کیفت امهون. اینجا علی تعجب میکنه، میگه چجوری شما کوردل شدی؟ چجور؟ به چه صورت؟ و بینکم اطرت و نبیکم، اهل بیت پیغمبر که میان شما، اونا گم نشدن که. امام حسین الان هستش، فاطمه زهرا هست، زینب کبرا هست، امام صادق هست، امام باقر هست. اینا شخصیتشون موجوده، چراغیان که خاموش نمیشن. و هم عظمت الحق، اینان
رشته حقن که اگر شما به این رشته تمسک پیدا بکنید به خدا میرسید. بدون اینا تو همین سرگردانی و حیرت خواهید موند. و اعلام و دین اهل بیت نشانه های حقیقی دین هستند و السنت و صدق وجودشون زبان راستی. فانزلوهم به احسن منازل القرآن، بیاین قلبتون رو جایگاه اهل بیت قرار بدین، با اینا رابطتون رو قلبی و محبتی و عاشقانه کنید و دنبال اینا حرکت کنید و به اینها اقتدا کنید تا به خدا و خوشنودی خدا و بهشت ابد و دنیای به معنای واقعی آباد برسید. شب جمعه است، خانه خداست. فکر میکنم در کتاب با عظمت بلد الامین دیدم که امام صادق میفرماید شب جمعه از نظر ارزش از شب قدر کم نداره. شب خداست، شب رحمته، شب مغفرته، شب توبه است، شب مناجاته و به ویژه شب شب وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام. و حسین علیه السلام عجیبه که ما شب 21 ماه رمضان، شب 19 و شب 23 هر چی روایت داریم مربوط به ابی عبدالله. ما شب 19 ماه رمضان نداریم که شب زیارتی امیرالمؤمنین، یه روایت هم نداریم. شب 21 نداریم شب زیارتی ابی عبدالله. حسین خدایی رحمت بی منتهای لایزال دعوی بی انتهایی میکنم. مقتدای اولین و آخرین از حسینش مقتدایی میکنم. رویت بو بوی حق بو خوی حق کیز خون حق جدایی میکنم. این حسین است که از پی تعظیم او عرش قامت را کنم. این حسین است که از برایش جبریل وحی را نغمه سرایی می کنم. این حسین است کنش دارم از خدا در ره عشقش فدایی می کنم. کشتی ایمان ز طوفان ایمنم است تا حسینش ناخدایی می کنم. چهار جمله خواهر کنار بدن قطع قطع وقتی بدن مطهر و روی دامن گذاشت جمله اول با پروردگار عالم بود. شما ادب زینب کبرا رو ببینید، صدا زد خدایا این عمل اندک رو از ما بپذیر. جمله دوم صدا زد حسین من یه روزی روی سینه پیغمبر خوابیدی. امروز هم با بدن قطعه قطعه روی خاک کربلا افتادی. جمله سوم بچه ها دیدن عمه رو به مدینه کرد سلام علیک یا رسول الله. ملیک و سما حاضا حسین و کمر عملون به دماء. مقطع الاعضا مسلوب الامامت ورد و بلند شو بیا ببینید بدن حسین که میان خاک و خون غلطیده. بیا ببینین بدن یک جای درستی نداره. بیا ببین اتا پیران کهنه او رو هم غارت کرده. اما جمله چهارمش که برام سخته بگم، میدونم شما مردم مؤمن مردم شیعه تا امشب رو بیدار باشید هر وقت یادتون بیاد دلتون میسوزه. صدا زد حسین من به خواهر بگو کدام ظالم
این تیر سه شعبه رو به قلب تو ای کاش به قلب من زده بودم. رگ حیات منو قطع میکردن، حالا تو رو به این حال نمیدیدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم أهلك أعداءنا، اللهم أصلح أمورنا، اللهم ارحم إمامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا، أيد واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك.